صبحانه با خبر.
سه‌شنبه صبح بعد از یک روز بارونی، یک صبح شهریوری دیگر رو شروع می‌کنیم. ما با شما در کنار شما، همراه شما در روزی نزدیک به تعطیلات، در روزی نسبتاً خنک بعد از خاطره رگبار بارون و رنگین کمون و نسیم خنک آسمون تمیز. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر هر جای ایران که هستید. سلام میکنیم به شما در گوشه و کنار ایران، در هر استان و شهر و روستا و بخشی که هستید، توی خونه یا خیابون، توی راه رسیدن به خونه یا توی ترافیک اول صبح برای رفتن سر کار، توی جاده یا توی دشت و دمن، وسط جنگل یا کویر، کنار دریا یا بیابون. روزتون خوش و خرم. شاید امروز هم یه جورایی باشه که توی خیابونای پایتخت یا بعضی شهرهای دیگه باید از گودالای آب بپرین، باید از گل و شل فرار کنین و باید بدونین که پاتونو کجا بذارین که باقی مونده که بارون نپاشه بهتون. شاید هم نه، شاید هم فکر کردم به همه این تصویرهایی که دیروز از بارون تابستونی به وجود اومده چند دقیقتون رو یک شکل دیگه بکنه. برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. احتمالاً معنی واقعیش رو تا یکی دو روز دیگه برای بعضی از شما به دست میاره، مفهومی مثل خوردن صبحانه همراه با شنیدن آخرین اخبار روز. اما برای خیلی از شما معنی این برنامه مدت هاست شکل گرفته، در همون زمان کوتاهی که ما رو توی ماشینتون دارید یا توی تاکسی تا رسیدن به محل کار و شروع روزمرگی، برای بروز شدن، برای جواب گرفتن در مورد سوالاتون. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده از رادیو فردا همین صبح سه‌شنبه همراهی میکنم، به امید اینکه شما هم بتونید ما رو قدم به قدم همراهی کنید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. در این سه‌شنبه 8 شهریور ماه هم بعد از اخبار طبق یک رسم به لیبی و سوریه میریم. درباره بازداشت‌های تازه در ایران میشنوید. باز هم از موضع‌گیری‌های جدید ایران در مقابل مسائل سوریه و نارومی‌های این کشور میشنوید. روزنامه‌های امروز صبح رو براتون ورق می‌زنیم و سریع هم می‌زنیم به شهرهای مختلف ایران برای پیدا کردن اخبار تازه. و درباره ورزش و اقتصاد و هنر هم میشنوید. البته بعد از اخبار. ما هر روز برنامه‌مون رو با خبر شروع می‌کنیم و هر روز هم بعد از اخبار می‌ریم ببینیم که با جزئیات بیشتر چه برنامه‌هایی داریم برای یک ساعت و نیم وقت زنده‌ای که قرار هست شما با ما باشید. نوشین سید حسینی هم مثل بقیه روزها اومده تو استودیو، شاد و خرم و سرحال. نه؟
تقریبا.
چرا با تعجب نگاه کردی؟ خودت اعتقادی نداری به خوشحالی سرحالی؟
نه، ولی فکر کنم با این خبری که از لیبی و سوریه مرتب هست و کشت و کشتار و اینا همچه خیلی شاد و خرم نمیشه بود.
خب حالا در باید سوریه و لیبی هست، باید در مورد خودت که میتونی سرحال باشی.
همینطوره.
حالا من به دوباره سلام میکنم. به هر حال
آزاده، منم به تو و تمام شنونده های ما هر جای دنیا که هستن سلام میکنم و جوابتو میگم خوبم.
قبل اینکه ازت بپرسم حالا چطوره؟ خب بیا طبق یه رسم و البته طبق یک رسم هم تو که گفتم، فکر کنم باید بازم بریم اول برنامه سراغ لیبی و سوریه، چون هم دل پری داری هم دست پری داری.
دقیقا مثل که سوریه و لیبی دست از سر خبرها بر نمیدارن.
اول از لیبی برامون بگو، البته یک گزارش خیلی مفصل داریم در مورد لیبی، ولی برامون خیلی خلاصه بگو، به خصوص برای کسی که دوست دارن همین اول برنامه بروز بشن.
لیبی همونطور که من تو ساعتهای قبل هم خوندم و اگه شنونده ها دنبال کردن و البته گزارشش رو که مفصل تو در واقع پخش خواهی کرد، همونه که آخرین خبر اینه که همسر و 3 از فرزندای معمر قذافی به الجزایر رفتند و الجزایر این رو تایید کرده اینکه همچنان جنگ ادامه داره در نزدیکی آخرین پایگاه معمر قذافی که سرت باشه، و البته خبرهایی هم هست مبنی بر اینکه قرار هستش یک کنفرانسی در پاریس تشکیل بشه برای کمک کردن جامعه جهانی به شورای انتقالی لیبی.
حالا بعد از لیبی بریم سراغ سوریه.
سوریه هم که فشارهای جهانی افزایش پیدا کرده. آمریکا اجماع بین المللی علیه بشار اسد رو موجب انزوای بیشتر اون دونسته. اعضای اتحادیه اروپا که برای تحریم نفتی سوریه به توافق رسیدن، و البته ایران که گفته در مسائل داخلی سوریه نقشی نداشته. این از سوریه اگه بخوای مجموعش رو بگم. اما یه چند تا خبر غیر از سوریه و لیبی هم هستش که یکیش بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هست که جامعه جهانی رو دعوت کرده به دنیای آری از آزمایش ها و سلاح‌های هسته‌ای. اون 22 معدنچی چینی بالاخره بعد از یک هفته فکرش رو بکن زنده بیرون اومدن از زیر زمین.
آفرین.
و البته شرکت گاز
خبر خوبم داریم.
آره
خیلی استثنایی رو نگم می‌کنم.
خیلی استثنایی خبر خوبم داریم، آره، که زنده موندن این معدنچیان هستش بعد از این همه حوادث معدنی که توی نیوزیلند و چین و شیلی اتفاق افتاد. داره این معدنچیان
گازپروم داشته میگفتی.
گازپروم هم آزاد روسیه، مثل که روابط ایران و در واقع روسیه تاثیر گذاشته باشه، یکی از شرکت‌های بزرگ روسیه که گازپروم باشه از توسعه یک میدان نفتی ایران کنار گذاشته شده.
خب خلاصش رو گفتی، وقتشه که بریم سراغ مفصل‌تر، یعنی در واقع تفسیر اخبار با نوشین سیدحسین.
متشکرم آزاده. مقام های آمریکا با اشاره به سخت‌تر شدن و مواضع ترکیه و کشورهای عربی در برابر عملکرد بشار اسد، آن را موجب انزوای بیشتر رئیس جمهوری سوریه در عرصه بین المللی می داند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در سخنانی پایان فوری خشونت‌ها در سوریه را خواسته مشترک جامعه بین المللی اعلام کرد. پیشتر نیز عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که اعتمادش را به حکومت سوریه از دست داده است. این در حالی است که 22 کشور عضو اتحادیه عرب نیز روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار پایان خونریزی در سوریه شدند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی برای ایجاد جهانی عاری از سلاح‌ها و آزمایشات هسته‌ای شد. بانکیمون با وجود اینکه تعلیق داوطلبانه آزمایشات تسلیحات هسته‌ای را ارزشمند خواند، ولی واکنش مناسب‌تر در قبال این موضوع را تصویب قطعنامه ممنوعیت این آزمایشات دانست. این قطعنامه که به امضای 182 کشور رسیده، صرفاً پس از تصویب 9 کشوری به اجرا در می‌آید که از تکنولوژی هسته‌ای برخوردار هستند. ایران، آمریکا و چین از جمله این 9 کشور هستند. 22 معدنچی امروز سه‌شنبه پس از حدود یک هفته از معدن تخریب شده ای در شمال غربی چین نجات داده شدند. بر پایه تصاویر منتشره از سوی شبکه تلویزیونی چین، شرایط جسمانی معدنچیان نجات یافته ظاهرا خوب گزارش شده است. امید به زنده بودن این افراد پس از آن قوت گرفت که روز یکشنبه صدای ضربه هایی به لوله هواکش این معدن شنیده شد. سه‌شنبه پیش در پی جاری شدن سیل در چین، این در شمال غربی چین، این معدن فرو ریخت و 22 معدنچی در آن گرفتار شدند. دیپلمات‌ها می‌گویند در راستای واکنش به اقدامات حکومت بشار اسد در سرکوب خونی معترضان، اتحادیه اروپا یک گام دیگر به تحریم نفتی سوریه نزدیک‌تر شده است. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته است تحریم‌های تازه بدون هیچ گونه مخالفتی مورد حمایت نمایندگان 27 عضو اتحادیه اروپا حاضر در نشست بروکسل قرار گرفته است. بر پایه این گزارش، اتحادیه اروپا 95% نفت سوریه را می‌خرد که فروش این مقدار نفت یک سوم درآمدهای حکومت بشار اسد را تشکیل می‌دهد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با رد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نیروی قدس سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی هیچ نقشی در مسائل داخلی سوریه ندارد. آقای مهمانپرست در بیانیه‌ای گفته است دولت و ملت سوریه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی کافی برخوردار بوده و توانایی حل مشکلاتشان را دارند. اظهارات رامین مهمانپرست واکنشی به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه نیروی قدس سپاه پاسداران در اوائل شهریور ماه است. این نیرو که مسئولیت عملیات برون مرزی سپاه را بر عهده دارد، متهم است که با ارسال اسلحه و تجهیزات فنی برای نیروهای امنیتی و نظامی سوریه در سرکوب مخالفان حکومت بشار اسد دخالت کرده است. شرکت ملی نفت ایران شرکت گازپروم روسیه را به دلیل تأخیرهای متعدد از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر کنار گذاشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد پس از التیماتوم‌های متعدد و تأخیرهای گازپروم روسیه، این شرکت بزرگ تولید کننده گاز جهان را از طرح توسعه میدان مشترک نفتی کنار گذاشته است. این گزارش می‌افزاید به زودی قرارداد توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق به ارزش تقریبی 2 میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی امضا خواهد شد. رؤسای ستاد ارتش‌های کشورهای درگیر در لیبی پایان نبردهای این کشور آفریقای شمالی را نزدیک نمی‌دانند. در بیانیه‌ای که پس از نشست این فرماندهان عالی رتبه در قطر انتشار یافت، اعلام شد که اقدام‌های مشترک نظامی این کشورها تا رسیدن مردم لیبی به اهدافشان و تا حذف بقایای رژیم قذافی ادامه خواهد داشت. در این نشست، مصطفی عبدالجلیل رهبر مخالفان و رئیس شورای ملی انتقالی لیبی نیز حضور داشت. وی ضمن اعلام بی اطلاعی از مخفیگاه معمر قذافی افزود که او همچنان می تواند در داخل و خارج از لیبی خطر محسوب شود.
نوشین سید حسینی بود و خبرهای تازه رو شنیدید در برنامه صبحانه با خبر. البته ما باز هم خبر داریم، سر هر نیم ساعت خبرهای تازه رو می شنوید، یعنی رأس ساعت 7:30 صبح به وقت ایران باز هم نوشین با ماست. در ادامه، ایران از آمادگی برای گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد به شرط حل مسائل قبلی و محدودیت در سوالات تازه.
کاملا آشکار است که بازنده در این جریان مردم ایران هستند، به خاطر این همه قطعنامه‌ای که علیه ایران گذاشته میشه، چون نظر در ایران بر این است که وجود ایران اتمی مانع حمله نظامی غرب ایران میشه.
بازداشت یک فعال سیاسی قدیمی، یکی از اعضای حزب پان ایرانی است.
خودشون اعتقادشون بر این بود که حتماً برن خودشون رو معرفی بکنن، دوست نداشتن که بیان دستن بزنن بهشون ببرن.
آثار خطاطی ایرانیان در شهر دبی، نمایشگاهی از هنرهای قدیمی در قالبی جدید.
این کارهای مدرن و جدیدی که هنرمندای کلاسیک نویس ما انجام دادن، الان اینو به خودشون جرأت دادن بتونن با دنیای جدید حرکت بکنن.
تهدید نمایندگان خوزستان در مجلس به استعفا. پیامدهای اضافه شدن به روزهای تعطیل در اقتصاد ایران. همراه با تازه ترین اخبار ورزشی، هنری و ادبی و موسیقی همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا تا چیز حدود 80 دقیقه دیگه. اول بریم به لیبی. احتمالاً میدونین که توی این کشور چه خبرها هستش در مدتی که گذشته. بعد از ماها اعتراض، معترضین موفق شدن بخشای اساسی پایتخت رو بگیرن، رهبر لیبی ناپدید شده و خانوادش هم تا حدودی. در حالی که شورای ملی انتقالی لیبی گفته که 90% این کشور رو در کنترل خودش داره، بر اساس آخرین گزارش ها همطور که توی خبرها هم شنیدین، همسر، دختر و دو پسر معمر قذافی تونستن به الجزایر فرار کنن. از طرف دیگه بنابر گزارش های تایید نشده سازمان ملل، در تلاش هست که حدود 200 ناظر نظامی و 190 نیروی پلیس خودش رو برای کمک به بهبود اوضاع بعد از درگیری های اخیر به لیبی اعزام کنه. از شاهین بشیری در مورد آخرین تحولات لیبی بشنویم.
به گفته مقام های وزارت خارجه الجزایر، صفیه همسر قذافی، عایشه دختر قذافی و دو پسر قذافی با نام های محمد و هانیبال از لیبی گریخته و به الجزایر رفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تشکیلات موقت لیبی پناه دادن الجزایر به خانواده معمر قذافی را عملی نادرست خوانده و خواستار استرداد آنها به خاک لیبی شده است. محمود شمام، سخنگوی تشکیلات مخالفان، افزود مقام های الجزایر به دلایل انسان دوستانه و فقط برای عبور این افراد از خاک این کشور به منظور رفتن به کشوری دیگر با ورود خانواده قذافی به الجزایر موافقت کردند. از محل اختفای احتمالی معمر قذافی هنوز خبری در دست نیست، ولی تشکیلات موقت لیبی روز دوشنبه اعلام کرد قذافی هنوز خطری برای لیبی است و جستجوها برای یافتن او ادامه خواهد داشت. وزارت خارجه الجزایر میگوید حضور همسر و سه فرزند معمر قذافی در این کشور به مقامات سازمان ملل و دولت موقت در لیبی اطلاع داده شده است. به گزارش رویترز، الجزایر یکی از اصلی ترین گزینه‌ها برای گریختن خانواده قذافی است، چرا که دو کشور مرزی طولانی با هم دارند و دولت الجزایر هم هنوز تشکیلات مخالفان مسلح لیبی را به رسمیت نشناخته است. هانیبال و محمد دو پسر قذافی هستند که گفته می‌شود دخالت زیادی در امور سیاسی نداشتند. پیشتر گفته شده بود به احتمال زیاد نزدیکان معمر قذافی به زادگاه او در سرت گریختند. در همین حال در نقاط مختلف ترابلوس روزی نیست که اجساد شهروندان لیبیایی و یا سربازان در گوشه و کنار یافت نشود. برخی اوقات شناسایی این افراد امکان پذیر نیست، چرا که مواردی از سوزاندن اجساد گزارش شده که حاکی از نفرت بانیان این کشتارها با احتمال انتقام‌جویی است. شاید به همین دلیل محمود جبرئیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی با صراحت خطاب به نیروهای این تشکیلات تاکید کرد:
و انتم في غمره افراحكم رغبتون جاب.
به دنبال انتقام‌جویی نباشید، به اموال شخصی مردم دسترازی نکنید، به خارجی‌ها آسیب نرسانید و با اسیران جنگی هم بدرفتاری نکنید.
در همین حال سارا لئاویتسون رئیس منطقه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر معتقد است شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد طرفداران معمر قذافی در بحبوحه سقوط ترابلوس دست به کشتارهای خودسرانه زدند. پاتریک کول صاحب نظر در مسائل لیبی معتقد است این موضوع نمی‌تواند باعث آن شود که اصل اعلام شده توسط شورای ملی انتقالی مبنی بر عدم انتقام‌جویی نادیده انگاشته شود. پاتریک کول می‌گوید برای مخالفان این عجیب نبوده که نیروهای امنیتی قذافی دست به جنایاتی بسیار کریه زده باشند. آخرین گزارش ها حاکی است که مخالفان مسلح در لیبی به سمت سرت در حرکت هستند و در راه خود روز دوشنبه شهری کوچک به نام نفیلیه را به تصرف خود درآوردند. به گزارش رویترز مدرکی در دست است که نشان می‌دهد سازمان ملل در تلاش است حدود 200 ناظر نظامی و 190 نیروی پلیس سازمان ملل برای کمک به بهبود اوضاع پس از درگیری‌ها به لیبی اعزام کند. مقامات سازمان ملل هنوز این گزارش را تایید و یا تکذیب نکردند. از طرف دیگر یک سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی خبر مرگ یکی از پسران سرهنگ قذافی به نام خمیس را تایید کرد و افزود وی در نزدیکی بانی ولید کشته شده و روز دوشنبه به خاک سپرده شده است. احمد بانی از سخنگویان نظامی تشکیلات مخالفان مسلح در همین زمینه گفت اجساد کشف شده به قدری سوخته‌اند که امکان شناسایی آنها وجود ندارد، ولی محافظان خمیس در این اجساد دیده شده. شایان ذکر است که پیش از این نیز خبر مرگ این فرزند معمر قذافی در جریان درگیری ها اعلام شده بود.
بعد از لیبی یک موسیقی بشنویم، یک ترانه. محسن نامجو خواننده نوگرای ایرانی فقط تو ایران طرفدار نداره، به خاطر ساز زدنش، نحوه آواز خوندنش، شعرهاش و سبک خاصش همچنان به طرفداراش اضافه میشه. محسن نامجو.
ترسم که عشق در غم ما پرده در شبه، این راز سر به مور به آدم سمر شبه، دویم سنگ لر شبه در مقام سر، آری شبه ولیک به خون جگر شبه، آری شبه ولیک به خون جگر شبه. دلدار باز دو
لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد از کیمیای مهر تو زرگشت روی من تاری به یوم جزب شما خواستر شدن بس نقطه غیر حوز به باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شدن رویم سنگ در شدن در مقام تر داری شدن ولی خونه جگر شدن با هم شدن به ملکده گریان و داد شست دست من جان حدیث ما در دلدار باد لیکن چنان مگو که سوارم خبر شد
ترسم که عشق در غم ما پرده در شود این راز سر به عمر آدم سمر شود
یه لر شود در مقام سر آری شود ولی به خونه جگر شود آری شود ولی به خونه جگر شود
آهان شدن به نیکده
تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
پس نکته غیر حوز
باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
پس نکته غیر حوز باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود مقبول طبع مردم صاحب نظر
اسم این کار بود ترسم که و اگر از طرفداران محسن نامجو باشید حتما سبک و ساز و صداش رو هم خیلی خوب میشناسید. بعد از این موسیقی برگردیم بریم سراغ خبرها، البته در روزنامه‌های ایران تا جایی که امکانش هست با همکارم میریم هر روز صبح سراغ روزنامه‌های ایران ببینیم خبرهای روز چیه.
از میان مطبوعات
صبح سه‌شنبه بخیر شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که حالت خوب باشه. برای ما بگو که چه خبرای مشترکی دیدی تو روزنامه‌های صبح سه‌شنبه.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز یکی از عناوین مشترک در برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه اعتماد، رسالت و همچنین روزنامه مردم سالاری تهدید نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی هست به استعفا. این نمایندگان گفتند که در صورتی که دولت بخواد طرح انتقال آب سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی رو به اجرا بذاره از سمت نمایندگی خودشون استعفا خواهند داد. روزنامه مردم سالاری از قول آقای شریف حسینی دبیر مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نوشته که در صورت اجرای این طرح حدود 1,100,000,000 متر مکعب آب از سرچشمه های رود کارون به فلات مرکزی منتقل میشه و مثل اینه که ما با دست خودمون مرگ خوزستان رو رقم بزنیم. و روزنامه اعتماد هم در تیتر نخست خودش این خبر رو منتشر کرده و تاکید کرده که 18 نماینده استان خوزستان در صورت اجرای این طرح استعفا خواهند داد.
توی روزنامه تهران امروز تیتری به چشم می‌خوره با این عنوان که اختلافات در جناح حاکم اوج گرفته و از حمله هواداران دولت به محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان نوشته.
روزنامه تهران امروز در صفحه نخست خودش گزارش داده که به دنبال اظهار نظر آقای مهدوی کنی که گفته بود من شروط جبهه پایداری که یکی از شاخه‌های حامیان دولت هست رو نمیپذیرم، به نوشته روزنامه تهران امروز برخی از اعضای این جبهه از جمله آقای ستار هدایت‌خواه سخنگوی جبهه پایداری به شدت آقای مهدوی کنی رو مورد حمله قرار داده و حتی ایشون رو تهدید کرده و گفته اگر شروط ما رو ایشون نپذیره برای جریان انتخابات مجلس آینده پیامدهایی خواهد داشت این عدم پذیرش شروط که ایشون رو ممکنه بهش آسیب وارد بکنه. البته منظور آقای هدایت‌خواه بیشتر موقعیت آقای مهدوی کنی در ریاست مجلس خبرگان هست. روزنامه تهران امروز در این حال نوشتی که آقای محمدعلی بزرگواری یکی دیگر از چهره‌های جبهه پایداری که همون حامیان دولت هستند، ایشون هم به شدت آقای مهدوی کنی رو آماج حملات لفظی خودش قرار داده و گفته که ما یک گروه بسیجی، حزب اللهی و مسجدی و هیئتی هستیم و آقای مهدوی کنی حق نداره بگه ما افراطی هستیم.
در مورد اختلاس‌های اخیر هم مطلب تازه‌ای به چشم می‌خوره توی روزنامه‌های امروز؟
بله، تقریبا اغلب روزنامه‌ها اظهارات قائم مقام بانک مرکزی رو منتشر کردن، به ویژه روزنامه شرق که در عناوین اصلی صفحه یک خودش به این خبر توجه کرده و از قول این مقام بانک مرکزی نوشته که ما 2 ماه قبل از انجام این اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک صادرات به مدیران ارشد بانک صادرات تذکر و هشدار داده بودیم که احتمال داره چنین اختلاسی صورت بگیره، اما اونها بی توجهی کردن و حالا باید پاسخگو باشن.
متشکرم. چند دقیقه دیگه باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم. بله، حدود 1 ساعت دیگه باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا سری بزنیم به استانهای مختلف در ایران. اما الان باید بریم با فریبرز غریب همراه بشیم که با دستی پر از خبر در مورد مسائل ورزشی با ماست.
دنیای ورزش. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای انجام اولین بازی در چارچوب مرحله انتخابی جام جهانی برابر اندونزی روز گذشته با 23 بازیکن پیگیری شد. جواد نکونام بازیکن تیم اوساسونای اسپانیا عصر دیروز به سایر ملی پوشان ملحق شد و تنها غایب اردو محمد رضا خلعتبری بازیکن تیم الغرافه قطر است که قرار است امروز به جمع اردونشینان ملحق شود. تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی 2014 روز جمعه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی اندونزی خواهد بود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما اعلام کرد مجمع عمومی برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون دی ماه سال جاری تشکیل می شود. علی کفاشیان در پاسخ به این سوال که آیا برای ریاست مجدد فدراسیون فوتبال کاندید خواهید شد یا نه اظهار داشت:
پس این روی کانده هایی که میان و شرکت میکنن قطعا انشالله اگر که من امید دارستم که از من افراد قوی تر و بهتر باشن که اونها در واقع سکوی کار در فدراسیون فوتبال به دست بگیرن، ولی خب هنوز هیچ تصمیم برای مونده نگرفتم.
در 4 روز مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان در کره جنوبی، احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا و تنها امید مدال‌آوری کاروان ایران امروز در فینال این ماده با حریفان مدعی به رقابت خواهد پرداخت. تا پایان 3 روز این بازی‌ها احسان حدادی در پرتاب دیسک و سجاد مرادی در 2800 متر با ثبت رکورد‌های ورودی المپیک صعود خود را به بازی‌های المپیک 2012 لندن مسجل کرده‌اند. دبیر ستاد تدارکاتی بازی‌های المپیک از احتمال تهیه لباس کاروان ورزشی ایران توسط یک شرکت چینی خبر داد. اسقر رحیمی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این خبر همچنین گفت قرار است شرکت چینی نمونه لباس‌ها را برای ما بفرستد و در حال حاضر در ستاد بازی‌های المپیک کسی نظر منفی درباره لباس‌های چینی ندارد. پایان نقل قول. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای شرکت در جام جهانی ایتالیا روز گذشته راهی این کشور شد. تیم ایران در گروه آی این مسابقات با تیم‌های سوئیس، سنگال و ایتالیای میزبان هم گروه است و طبق برنامه اولین بازی خود را روز پنجشنبه پس فردا در برابر میزبان برگزار خواهد کرد. در پی تصمیم فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر ممنوع بودن کار مربیان بالای 65 سال، بیشتر کارشناسان و پیشکسوتان از این تصمیم انتقاد کردند. داریوش مصطفوی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران به شدت از این تصمیم مسئولان فدراسیون در خصوص قانون سقف سن مربیگری انتقاد کرد و آن را یک تصمیم ناپخته و مندرآوردی دانست. فریدبرز غنی، رادیو فردا.
صبح شما بخیر در هر شرایطی که هستید و دارید صدای ما رو میشنوید، البته در ایران اگر هستید صبحتون بخیر، و خارج از ایران اگر هستید یا نیمه شب هست یا در شرایطی هستید که به حال انتظار روز رو میکشید یا روز هست و ظهر. بنابراین روز خوبی رو در پیش داشته باشید در روز سه‌شنبه. ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست و این بخش دوم صبحانه با خبر هست که هر روز به مدت 90 دقیقه این برنامه زنده از رادیو فردا پخش میشه. در واقع یک ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. سر هر نیم ساعت هم میریم سراغ خبرهای تازه با نوشین سید حسینی.
متشکرم ازاده. همسر و سه تن از فرزندان معمر قذافی دیروز دوشنبه به الجزایر گریختند. به گفته وزارت خارجه الجزایر این 4 نفر به وسیله خود را به خاکن کشور رساندند. به دنبال انتشار این خبر، سخنگوی شورای انتقالی لیبی خواستار استرداد اعضای خانواده معمر قذافی شد. از سوی دیگر مخالفان از کشته شدن خمیس قذافی پسر معمر قذافی و از فرماندهان نظامیان وفادار به پدرش خبر دادند. عربستان سعودی روز سه‌شنبه را پایان ماه رمضان و عید فطر اعلام کرد. مقام‌های مذهبی عربستان می‌گویند که با دیدن هلال ماه در شامگاه دوشنبه، مراسم این عید اسلامی امروز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی اعلام داشته بود روز چهارشنبه را عید فطر می‌داند و بر اساس مصوبه مجلس تعطیلات این عید به 2 روز افزایش یافته است. مقام های آمریکا با اشاره به سخت‌تر شدن مواضع ترکیه و کشورهای عربی در برابر عملکرد بشار اسد، آن را موجب انزوای بیشتر رئیس جمهوری سوریه در عرصه بین المللی می‌دانند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در سخنانی پایان فوری خشونت‌ها در سوریه را خواست مشترک جامعه بین المللی اعلام کرد. پیشتر نیز عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرده بود که اعتمادش را به حکومت سوریه از دست داده است. این در حالی است که 22 کشور عضو اتحادیه عرب نیز روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار پایان خونریزی در سوریه شدند. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی برای ایجاد جهانی عاری از سلاح‌ها و آزمایشات هسته‌ای شد. بانکیمون با وجود اینکه تعلیق داوطلبانه آزمایشات تسلیحات هسته‌ای را ارزشمند خواند، ولی واکنش مناسب‌تر در قبال این موضوع را تصویب قطعنامه ممنوعیت این آزمایشات دانست. این قطعنامه که به امضای 182 کشور رسیده، صرفاً پس از تصویب 9 کشوری به اجرا در می‌آید که از تکنولوژی هسته‌ای برخوردار هستند. ایران، آمریکا و چین از جمله این 9 کشور هستند. 22 معدنچی امروز سه‌شنبه پس از حدود یک هفته از معدن تخریب شده‌ای در شمال غربی چین نجات داده شدند. بر پایه تصاویر منتشره از سوی شبکه تلویزیونی چین، شرایط جسمانی معدنچیان نجات یافته ظاهراً خوب گزارش شده است. امید به زنده بودن این افراد پس از آن قوت گرفت که روز یکشنبه صدای ضربه‌هایی به لوله هواکش این معدن شنیده شد. سه‌شنبه پیش در پی جاری شدن سیل در شمال غربی چین، این معدن فرو ریخت و 22 معدنچی در آن گرفتار شدند. شرکت ملی نفت ایران، شرکت گازپروم روسیه را به دلیل تأخیرهای متعدد از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر کنار گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد پس از التیماتوم‌های متعدد و تأخیرهای گازپروم روسیه، این شرکت بزرگ تولید کننده گاز جهان را از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر کنار گذاشته است. رؤسای ستاد ارتش‌های کشورهای درگیر در لیبی پایان نبردهای این کشور آفریقای شمالی را نزدیک نمی‌دانند. در بیانیه‌ای که پس از نشست این فرماندهان عالی رتبه در قطر انتشار یافت، اعلام شد که اقدام‌های مشترک نظامی این کشورها تا رسیدن مردم لیبی به اهدافشان و تا حذف بقایای رژیم قذافی ادامه خواهد یافت. در این نشست، مصطفی عبدالجلیل، رهبر مخالفان و رئیس شورای ملی انتقالی لیبی نیز حضور داشت. وی ضمن اعلام بی‌اطلاعی از مخفیگاه معمر قذافی افزود که او همچنان می‌تواند در داخل و خارج از لیبی خطر محسوب شود. ارتش ترکیه میگوید در جریان حملات به مواضع پکاکا در یک ماه گذشته بیش از 160 تن کشته و دست کم 100 نفر مجروح شدند. این آمار و ارقام از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. حملات هوایی و توپخانه ارتش ترکیه علیه مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه پس از آن آغاز شد که افراد پکاکا یک ماه پیش بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی ترکیه را کشتند. در جریان تازه ترین نبردها بین نیروهای دولتی و ستیزه‌جویان یمن 36 تن کشته شدند. 10 تن از کشته شدگان سرباز و 26 تن دیگر از ستیزه‌جویان وابسته به القاعده بودند. 30 سرباز و 36 تن از ستیزه‌جویان در این درگیری‌ها مجروح شدند. این درگیری‌ها روز دوشنبه در نزدیکی شهر دوفاس در استان جنوبی ابیان رخ داده است. و یک پزشک ایرانی که برای تلاش‌هایش در کمک به مبتلایان به ویروس ایدز معروف است، گزارش می‌شود از زندانی در تهران آزاد شده است. دکتر آرش علایی به اتهام توطئه علیه نظام بیش از 3 سال پشت میله‌های زندان به سر برده بود. برادر وی کامیار علایی که ساکن آمریکا است، روز دوشنبه در رایانامه‌ای یا ایمیل به خبرگزاری فرانسه نوشته است که آرش علایی در میان 100 زندانی سیاسی ایرانی بوده که به تازگی عفو شدند. معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی در امور آب دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه را تغییرات اقلیمی و خشکسالی چند سال اخیر عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عطارزاده کاهش 50% روان آب‌ها را موجب خشک شدن دریاچه ارومیه خوانده و خواهان چاره اندیشی سازمان حفاظت محیط زیست شده است. در همین حال تصاویر تازه‌ای از اعتراضات روز شنبه در شهر ارومیه در اینترنت منتشر شده است. و یک فعال سیاسی قدیمی در ایران روانه زندان شده است. مهندس رضا کرمانی از اعضای حزب پان ایرانیست روز شنبه در خانه اش در کرج بازداشت و به بند عمومی زندان قزل حصار کرج منتقل شده است.
رایانامه چی بود؟
آره،
مشکل داشتی؟
سوال خوبیه. همون ایمیل در واقع.
راحت تر نیستش اگر بگی توی خبر ایمیل؟
آره، فکر میکنم راحت تره. از نویسندش باید همین خواهش رو کرد.
نوشین سید حسینی بود و خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. 20 دقیقه دیگه باز هم با ماست. ایران اتهام دخالت سپاه در حوادث سوریه رو رد کرد. توافق اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی سوریه. آثار خطاطی ایرانیان در شهر دبی، نمایشگاهی از هنرهای قدیمی در قالبی جدید. و اضافه شدن به روزهای تعطیل با پیامدهای آن بر اقتصاد ایران. با لیبی شروع کردیم و الانم میخواییم با سوریه ادامه بدیم. سرکوب اعتراض‌ها در سوریه دیروز هم ادامه داشت و دست کم 6 نفر کشته شدند. از طرف دیگه اتحادیه اروپا هم یک قدم دیگه به تحریم نفتی سوریه نزدیک تر شده، به خاطر اینکه اعتراضات در سوریه به شدت سرکوب میشه و مدام از طرف کشورهای غربی و بقیه کشورها از سوریه خواسته میشه که دست از خشونت و رفتار خشن با معترضان برداره. حالا گفته میشه به خاطر واکنش به اقدامات حکومت بشار اسد توی سرکوب و خشونت و کشتن معترضان، اتحادیه اروپا به تحریم نفتی سوریه خیلی جدیتر فکر میکنه. از حسن جعفری بیشتر بشنویم.
سرکوب خونین در سوریه همچنان ادامه دارد. فرستاده ویژه روسیه به دمشق سفر کرد و اعضای اتحادیه اروپا همگی با تحریم نفتی سوریه اعلام موافقت کردند. اینها سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته درباره سوریه بوده است. از اروپا شروع کنیم. اعضای اتحادیه اروپا در نشستی که در بروکسل داشتند بر سر تحریم نفتی سوریه به توافق اولیه دست یافتند. این را خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات گزارش کرده است. این دیپلمات گفته است پیشنهاد تحریم نفت سوریه بدون هیچ گونه مخالفتی مورد حمایت تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت. 95% نفت سوریه به اتحادیه اروپا فروخته می شود و این مقدار نفت 1/3 درآمدهای حکومت بشار اسد را تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا پیش از این شماری از مقامات بلندپایه سوریه از جمله شخص بشار اسد را مورد تحریم قرار داده بود. در همین حال فعالان حقوق بشر می گویند سرکوب معترضان در روز دوشنبه باز هم ادامه داشت و دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. 5 نفر از جمله یک کودک در منطقه سرمین در استان ادلب و 1 نفر در قرا در حومه دمشق. از سوی دیگر به گفته مخالفان حکومت سوریه تانک ها و خودروهای زرهی ارتش از روز گذشته شهر رستن در شمال هومس را محاصره کردند. به گفته ساکنان رستن تیراندازی نیروهای امنیتی در ورودی شهر در جریان است و بسیاری از ساکنان این شهر گریختند. به گفته مخالفان سوری حمله به شهر رستن به دلیل سرپیچی شماری از نیروهای نظامی مستقر در این شهر صورت می‌گیرد و رستن به پایگاهی برای نظامیان بریده از حکومت تبدیل شده است. از سوی دیگر به گزارش سانا خبرگزاری دولتی سوریه فرستاده ویژه روسیه دیروز در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری و ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. کاخ کرملین در بیانیه‌ای ارسال پیام از طرف دیمیتری مدودیف برای بشار اسد را تایید کرد، هرچند به محتوای این پیام اشاره‌ای نکرد. به گفته خبرگزاری دولتی سوریه، فرستاده ویژه مسکو به دمشق گفته است موضع روسیه در قبال سوریه تغییری نکرده و مسکو از اصلاحاتی که بشار اسد آغاز کرده حمایت می‌کند. روسیه تاکنون با تصویب قطعنامه علیه حکومت بشار اسد در شورای امنیت سازمان ملل مخالفت کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته است در صورتی که حکومت بشار اسد سرکوب خونین معترضان را متوقف نکند، سرنوشتی چون رژیم‌های تونس، مصر و لیبی در انتظارش است. اردوغان همچنین گفته است تنها راه خروج کنار گذاشتن سلاح و گوش دادن به خواسته‌های مردم است. از سوی دیگر یکی از تشکیلات مخالف بشار اسد اعلام کرد اعتقادی به مبارزه مسلحانه یا دخالت دادن نیروهای خارجی ندارد. کمیته های همکاری محلی از عمده ترین تشکل های مخالفان حکومت سوریه دیروز در بیانیه اعلام کرد به دست گرفتن اسلحه در مبارزه با بشار اسد از مشروعیت این مبارزه می کاهد و برتری اخلاقی آن را تباه می کند.
درباره آخرین تحولات مرتبط با سوریه شنیدید در گزارش حسن جعفری، اما ایران گفته که اتهام دخالت سپاه پاسداران توی حوادث سوریه ادعای بی اساسی هست و جمهوری اسلامی ایران هیچ نقشی توی این حوادث نداره. بیشتر از علیرضا کرمانی بشنویم.
ایران به تحریم واحد برون مرزی سپاه پاسداران واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت دولت و ملت سوریه خودشان توانایی حل مشکلاتشان را دارند و جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقشی در مسائل داخلی آن کشور را کذب محض می داند. اتحادیه اروپا هفته پیش سپاه قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران ایران را به اتهام پشتیبانی از حکومت بشار اسد و کمک به او در سرکوب معترضان در سوریه تحریم کرد. اوایل تیر ماه هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه ایران به اتهام مشابهی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند. روز دوشنبه اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ایران در حالی از قول سخنگوی وزارت امور خارجه اتهام دخالت ایران را در رویدادهای سوریه رد می کرد که 2 روز پیش از آن نیز علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران و در چرخشی غیر منتظره از حکومت سوریه خواسته بود پاسخگوی خواسته های مشروع مردم خود باشد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ضمن رد اتهام دخالت در حوادث سوریه در برابر اتحادیه اروپا را متهم کرد که در تحولات منطقه به معیارهای دوگانه متوسل شده است و نقض حقوق بشر در رژیم‌های تحت حمایت خود را نادیده می‌گیرد. رفتار دوگانه اتهامی است که ایران خود نیز با آن روبروست. حدود 2 ماه پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که ماهیت حوادث سوریه با دیگر کشورهای منطقه متفاوت است. جز تحریم سپاه قدس از سوی اتحادیه اروپا در همان روزهایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران با تایید اعتراضهای مردمی در مصر، تونس و یمن اعتراضها در سوریه را انحرافی می‌خواند، دولت آمریکا نیروی انتظامی ایران را همراه با اسماعیل احمدی مقدم و احمد رضا رادان فرمانده و جانشین فرمانده این نیرو به اتهام کمک به حکومت سوریه در سرکوب معترضان آن کشور به فهرست تحریم‌های خود افزود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
7:44 در ایران هست و تا 10 ثانیه دیگه میشه 7:45 صبح روز سه‌شنبه 8 شهریورماه در ایران. در این برنامه ما هر روز طبق یک رسم براتون موسیقی پخش میکنیم. توی 3 بخش مختلف 3 موسیقی متفاوت براتون پخش میکنیم و الان میخواییم از سهیل نفیسی خواننده و نوازندهی براتون موزیک پخش کنیم که به خاطر ترانه های محلی بندرعباسی با لهجه جنوبی شهرت خاصی داره، ولی اون با خوندن اشعار شاعران مدرن هم محبوبیت دیگه‌ای به دست آورد. رقص هم گرفته بود سهیل نفیسی.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود پیران سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود پیران سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
رقصم گرفته بود با صدای سهیل نفیسی. بریم سراغ یک گزارش دیگه خارج از ایران و البته یک گزارش هنری. به مناسبت ماه رمضان یک نمایشگاه برگزار شده از آثار خطاطی هنرمندان ایرانی در شهر دبی در امارات متحده عربی. توی نمایشگاه کارهای کلاسیک و قدیمی و مدرن خطاطی کنار هم قرار گرفتن و دیدگاه تازه‌ای از هنر تزیینی رو به نمایش گذاشتن. از سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی بشنویم.
بهار قرآن نام نمایشگاهی است که به مناسبت ماه رمضان در توتال گالری دبی در جریان است. در این نمایشگاه آثار هنر خطاطی هنرمندان ایرانی و عرب به نمایش گذاشته شده که همگی اختصاص به آیه‌های قرآنی دارد و سبک‌های متفاوت خطاطی را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این نمایشگاه قرار بود که فقط در طول ماه رمضان برگزار شود، اما به خاطر استقبال خوبی که از آن شد به مدت 2 هفته دیگر تمدید گردید. آثار هنری هنرمندانی همچون امیر فلسفی، شیرچی، علی شیرازی و محمد یعقوبیان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده که همگی تابلوهای رنگ روغن از نسخ قدیمی و کارهای خطاطی قرآنی هستند. داریوش زندی مدیر توتال گالری دبی به رادیو فردا میگوید
ما می‌خواستیم که کارهای هنرمندای مخصوصا ایرانی که تو خط کار می‌کنن اینا رو کاراشون به نمایش بذاریم و یه رتروسپکتیوی داشته باشیم از خطاطی کلاسیک تا مدرن رو به نمایش بذاریم و غیر از یه هنرمند مصری که داریم موساد خضر بقیهشون ایرانی هستند و اینا قرآنیک هستن از سوره های قرآن و بیشترم به خاطر ماه رمضان ما این کار کردیم.
کارهای رنگ روغن ارائه شده در این نمایشگاه مجموعه ای از خطوط حجازی، کوفی، سلس، محقق، نسخ و ریحانی را به معرض نمایش گذاشته و ابعاد تازه ای از بکارگیری هنرهای تزئینی در معماری داخلی معاصر را به نمایش می گذارد.
خوشحالیم که ببینیم این کارهای مدرن و جدیدی که هنرمندای خوب کلاسیک نویس ما انجام دادن الان این همه خواستار پیدا کرده و مخصوصا هم اینو به خودشون جرأت دادن بتونن پا به پیش بذارن و با دنیای جدید حرکت بکنن و کارهای مدرن به خوبی و ارزشمندی کار کلاسیکشون درست بکنن. باید با دنیای جدید حرکت بکنیم و برای خواست دوستان که برای خونهای بزرگترشون ویلاهای مدرنشون که میخوان هنوز کالیگرافی داشته باشن ولی یک جوری کامپلیمنت بکنه این اینتریور جدیدی که تو این دنیا داریم و حتی چیزای دیگه مثل آفیس‌های مدرن، لابی‌های مدرن.
آثار خطاطی ایرانی طرفداران بسیاری در جهان دارد و در تمامی حراج‌های آثار هنری که همه ساله در دبی برگزار می‌شود، کلکسیونرها قیمت‌های خوبی برای تصاحب آنها پرداخت می‌کنند. سام هدا، رادیو فردا.
حتما میدونین که دو روز تعطیلی عید فطر تصویب و تایید شده. در واقع با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان تعطیلات عید فطر به دو روز افزایش پیدا کرده. پیامدهای تعطیلات بیشتر و اضافه تر برای اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست.
اقتصاد روز.
فریدین خاوند، سلام بر شما در صبح روز سه‌شنبه، امیدوارم که حالتون هم خوب باشه.
خیلی متشکرم خانم اسدی، سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، ماجرای این هستش که حالا که تعطیلات عید فطر تصویب شد که دو روزه بشه، یعنی یک روز بر تعداد تعطیلات رسمی ایران اضافه میشه و در همین شرایط هستش که دوباره بحث درباره تاثیر تعطیلات بر اقتصاد کشور همه جا بالا گرفته. میتونیم برامون بگید اصولا رابطه بین این دو تا پدیده، یعنی تعطیلات و اقتصاد، بر اساس چه مفاهیمی هست و چطور مطرح میشه؟
دست از کار کشیدن و نفس تازه کردن که یک ساعت باشه یا یک روز یا چند روز بخش جدایی ناپذیر تمدن انسانی است. در ضروری بودن تعطیلات حرفی نیست. منتها امروز در چارچوب جهانی شدن اقتصاد کشورها در رقابت تنگاتنگ با هم قرار گرفتن. اگر کشوری حجم کارش رو پایین بیاره بدون اینکه به صورت همزمان بهره‌وریش رو بالا ببره، قدرت رقابتش رو در مقایسه با کشورهای همسر از دست میده. وقتی کشوری مثل ایران یک روز بر تعطیلات رسمیش اضافه میکنه، عملا واحدهای تولیدیش رو در برابر عمل انجام شده قرار میده، بار بسیار سنگینی رو بر دوش اونها میذاره. اقتصادی با ابعاد ایران با اضافه کردن یک روز بر تعطیلات رسمیش دست کم از لحاظ نظری بیش از 1 میلیارد دلار رو از تولید ناخالص داخلیش حذف میکنه. این رو هم اضافه کنم که اصولا تعطیلات در ایران خصوصیاتی داره که برای فعالیت اقتصادی مشکل به وجود میاره.
در مورد به وجود آوردن مشکل توسط تعطیلات و افزایش تعطیلات گفتید، چرا باید تعطیلات تو ایران بیشتر از بقیه کشورهای دنیا برای فعالیت اقتصادی قد مشکل ساز باشه؟
با دروز شدن تعطیلات عید فطر، تعداد روزهای تعطیل رسمی در ایران میرسه به 23 روز که این خودش در مقایسه با خیلی دیگر از کشورهای دنیا بیشتر است. ولی بجز این 23 روز باید این موضوع مهم رو هم در نظر گرفت که علاوه بر 52 جمعه سال که تعطیل رسمی هست، 52 پنج شنبه هم هست که عملا خیلی از اداره ها و مراکز آموزش عالی تعطیلند. پنجشنبه و جمعه ایران تعطیل است. شنبه و یک شنبه در بخش بسیار بزرگی از کشورهای دیگه تعطیلی وجود داره. بنابراین هر هفته به مدت 4 روز ارتباط ایران با مهمترین کانونهای فعالیت اقتصادی در دنیا به حالت تعلیق دارد. از طرف دیگه تعطیلات مذهبی ایران در پیوند با سال قمری هر سال عوض میشن و واحدهای تولیدی کشور امکان این رو ندارن که با یک برنامه ریزی ثابت سالانه اونها رو مدیریت بکنن و تازه باید تعطیلات غیر رسمی رو هم در نظر گرفت، از جمله تعطیلات نوروزی رو که بخشش رسمیه، بخش دیگری از اون غیر رسمی است. عملا بخشی از شاغلان این تعطیلات رو میرسن به 3 هفته یا 1 ماه.
بنابراین با این 23 روز تعطیلی که شما اشاره کردید به شکل رسمی در ایران به وجود خواهد اومد با اضافه شدن 2 روز تعطیلی مربوط به عید فطر، اگه بخوایم این تعطیلات رو با بقیه کشورها مقایسه کنیم به چه نتایجی میرسیم؟
اگر به فهرست کشورهای اتحادیه اروپا نگاه کنیم میبینیم که دانمارک 9 روز تعطیل رسمی داره، آلمان و فرانسه و فنلاند 10 روز، اسلوواکی و قبرس که از همه بیشتر تعطیل رسمی دارن 11 روز تعطیلی دارن. البته ایران رو باید با کشورهای در حال توسعه مقایسه کرد که خیلی از اونها به خصوص در آسیا تعطیلی بسیار کمی دارن و مجبورن بیشتر کار کنن چون که در موقعیت رقابتی قرار گرفتن، باید تولید کنن و با دیگر اقتصادها رقابت کنن.
بله، 5 دقیقه مونده به ساعت 8 صبح در ایران در مورد مسئله اقتصادی روز ایران شنیدین. اگه اهل فرهنگ و هنر هم هستین با ما بمونین برای برنامه بعدیمون.
گفتگوی فرهنگی.
برج سلکوی سلام میکنم بهتون، روز سه‌شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
منم به شما سلام میکنم و همین آرزوی متقابل برای شما و شنوندگان عزیز دارم.
آقای سرکوی، امروز بیایم برنامه‌مون رو با یک خبر خوب در مورد موفقیت یک بازیگر زن ایرانی شروع کنیم توی جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال کانادا. در مورد این جشنواره برامون بگید و فاطمه معتمداریا.
35 جشنواره فیلم مونترال کانادا که یکی از معتبرترین جشنواره‌های دنیا هستش، از 27 مرداد آغاز شد و 6 شهریور هم به پایان رسید. در این دوره جشنواره 383 فیلم از 70 کشور جهان شرکت داشتند. دیروز نتایجش اعلام شد. جایزه بهترین فیلم سال، جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین فیلم منتخب مردم به یک فیلم بلژیکی رسید به نام هستا لا ویستا. یک فیلم ژاپنی هم به نام شرح بقای مادرم جایزه ویژه رو دریافت کرد. و حالا جالب اینه که خانم فاطمه معتمداریا، منبشه مشهور ایرانی، برای فیلم اینجا بدون من که بهرام توکلی کارگردانی کرده، جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول رو در این فیلم کسب کرد و جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد رو هم بوریس سزیک بازیگر لهستانی گرفت برای بازی در فیلم کرت. فیلم حب قند ساخته رضا میرکریمی و فیلم آینه های روبرو، اینا هم در بخش های غیر رقابتی جشنواره فیلم مونترال امسال به نمایش در اومده.
بله، از مونترال بریم به ایران، از فیلم بریم سراغ تئاتر. تمرین ها برای اجرای نمایشنامه از چخوف از امروز شروع میشه و این نمایشنامه قراره که خیلی زود بره روی صحنه.
بله، خوشبختانه آثار کلاسیک همچنان گاهی میتونن در ایران بر صحنه برن، هرچند که با سانسورهای مواجه هستند. دایوانیا یکی از مشهورترین کارهای آنتوان چخوف هست و بارها و بارها در دنیا اجرا شده و در ایران هم قبلا چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب یکی دوبار اجرا شده. البته در هر اجرای کارگردان برداشت خاص خودش رو میده و این نمایشنامه ظرفیت‌های بسیاری داره برای اینکه خودش رو بروز بکنه و تفسیرهای گوناگون رو امکان پذیر میکنه. آقای میکائیل شهرستانی این نمایشنامه رو کارگردانی میکنن. تمریناتش از روز دوشنبه شروع میشه و قرار هستش که این نمایشنامه در سالن انتظامی مجموعه خانه هنرمندان از 10 شهریور تا پایان شهریور به صحنه بره.
قرار 23مین دو سالانه تصفیه‌گری تا چند روز دیگه در براتیسلاوا در نزدیکی ما در اسلوواکی برگزار بشه. در مورد برنامه‌های این دو سالانه چی می‌دونید آقای سرکوی؟ دیروز اعلام شد این برنامه‌ها.
دو سالانه تصفیه‌گری براتیسلاوا بسیار به اصطلاح فستیوال مطرح، مهم و معتبری هست در دنیا. 12 شهریور ما کار خودش رو همونطور که گفتین آغاز میکنه و مراسم افتتاحش هم در ساختمان تاریخی تئاتر ملی براتیسلاوا برگزار خواهد شد که براتیسلاوا مرکز کشور اسلواکی هستش. در این دوره 356 تصویرگر از 44 کشور جهان که با 2000 اثر ارائه دادن در این جشنواره یا در این دو سالانه شرکت دارن و در بخش جنبی این دو سالانه هم آدمای بسیار مشهوری مثل یوتا باور که تصویرگر آلمانی جایزه آندرسون رو برد در سال 2010 یا جوزف آنتونی تاسیس بناله یک تصویرگر بسیار مشهور اسپانیایی در بخش جنبی آثارشون به نمایش در میاد. جوایز گوناگونی دو سالانه خواهد داد به ناشرین و به طراحان و به تصویرگران. 13 سخنران از کشورهای گوناگون سخنرانی خواهند کرد و این تنها بخشی است که ایران در اون شرکت داره با مقاله به عنوان به سوی دنیای رسانه‌های نو سخنرانی بکنه و در بخش کارگاهی این دو سالانه هم دو هنرمند ایرانی قرار استش که شرکت بکنه.